بازیافت این در واقع یارانه های انرژی پنهان ما اینها رو بیاریم و صرف زیرساخت ها بکنیم، زیرساخت های حمل و نقل ریلی جاده‌ای و سلاح آزاد. این واقعیتش باید به این سمت حرکت بکنیم.
حالا تجربه چی نشون داده دکتر بهرامی
که
ما به این سمت حرکت کردیم یا نه؟
الان در حال حاضر حرکت نکردیم.
بله.
در هیچ زمینه شرکت نکردیم، واقعیتیست. منتها ما در خود مجلس هم روی بحث مرسود افزایش نرخ بنزین صحبتهایی داشتیم، در دولت صحبتهایی شد. من حیث المجموع در جلسه مشترک غیر رسمی که در مجلس شکل گرفت به این نتیجه رسیدیم که فعلا با توجه به وضعیت معیشت و اقتصادی مردم یک مدتی حالا بازش تعریف نشد،
درسته.
این مسکوت بمانه.
خب.
این در ارتباط با افزایش قیمت بنزین که باید این تغییر حتما صورت بگیره
و احتمالا سال آینده اتفاق میفته.
حالا قطعا باید به این سمت بریم. حالا میگم که عذر میخوام از حضور تو، اول خود نمایندگان مجلس از خودم شروع میکنیم. بعضی وقت ما شعار پوپولیستی میدیم.
بله.
ما باید با واقعیت ها صحبت بکنیم.
بله.
الان واقعیت های جامعه این داریم که ارزش بنزین بابت به هر صورت مصرف کنندگان در از یک لیتر آب هم کمتره، ولی این برمیگرده به اصطلاح به وضعیت معیشت مردم، درآمد مردم و وضعیت اقتصادی که باید اینها در کنار هم قرار بگیرن و با توجه به واقعیت ها ارزش واقعی مصرف بنزین برای مصرف کنندگان رو تعیین بکنیم. یه واقعیت. بحث دوم که از به اون اشاره داشتید در ارتباط با همین کارت سوختی که فعلا قبلش برصد مستقر بود در محل جایگاه های و جایگاه دارن از اون به مصرف کنندگان تحویل مصرف کنندگان میدن کارت سوخت و هر میزان که میخواستن استفاده میکردن. خب حالا که ما میخواییم مصرف بنزین رو مدیریت بکنیم، یکی از راه های مدیریتش همین برصد کارت سوخته که باید توسط مصرف کننده احساب شد و از این استفاده بکنه.
بله.
که مدت ها مهلت دولت داد، بازه زمانی مشخص کرد. حالا باز با توجه به بازه زمانی بعضی نتونستن کارت سوخت رو دریافت کنن، بلکه ما از این جایی باید شروع بکنیم.
درسته.
قطعا یک سری افراد هستن که ناراضی هستن، تا جدیت پشت کاری نباشه اون کار به نتیجه نمیرسه.
بله.
من به نظرم این کار خوبی است که فعلا دولت اجرا کرده، که فعلا یک سازوکار تقریبا فشاری رو گذاشته که تا 30 لیتر میتونید از کارت‌های سوخت جایگاه استفاده کنید، بیشتر از این نمیتونید، که طرف مصرف کننده عزیز بره دنبال احسا و دریافت کارت سوختش.
بله.
و این کار عالمانه و مدبرانه و به هر شکل حساب شده است که توسط دولت و مجلس به صورت قانون در آمده و بعد مردم هم تمکین از قانون داشته باشه.
بله، متشکرم. آقای دکتر اسفت، شما هنوز هم با توجه به پایین بودن سطح معیشت مردم معتقدید که قیمت سوخت در کشور ما پایین هست؟ من قبول دارم که به نسبت کشورهای دیگه پایینه، اما مثلا اگر در ترکیه قیمت هر لیتر سوخت حالا ممکنه 7000 تومان تا 10 بلکه 12000 تومان هم باشه، با این دامن میزنه به قاچاق دیگه، این که طبیعی است. معتقدید که قیمت سوخت بالاست؟ کی میگه که قیمت سوخت بالاست وقتی ما واقعا ببین، من به یاران پنهان اعتقاد دارم، قبول دارم حرف شما و آقای دکتر بهرامی رو، اما این که قیمت سوخت الان بالاست با توجه به سطح معیشت ما، کی میگه این بالاست؟
ببینید، مردم گفت همش گفت کردم از ابتدا، از سالهای دور همیشه بحث بنزین رو گفتم جبر روانی تو جامعه ایجاد
نه 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 اصلا به جبر روانیش کار نداشته باشید.
حالا بحث این است که تو این قضیه شما اگر که قیمت رو برسونید به تفاوت‌ها رو به خیلی علمی بررسی بکنید و برسونید به نزدیک هم دیگه، همونجوری که خود دولت دائما اشاره میکنن که روز چند میلیون لیتر فراورده از مملکت خارج میشه.
با کی خارج میکنه آقای رئیس فرد؟ آخه
همین
نکته انحرافی نگیم دیگه، یعنی
اینی که ببخشید میگن که آقا جایگاه داره، وقتی میگن روزی 20 میلیون لیتر فراورده، این چه میگن روزی 20 میلیون لیتر فراورده و داره قاچاق میشه، شما مضایف هم دیگه با توجه به این تجهیزاتی که در درون جایگاه هست، با توجه به محدودیت هایی که از نظر کارت، حتی کارت جایگاه ها شما مستظر هستید. قبلا هم که 60 لیتر میداد در هر نوبت 60 لیتر سوختگیری میکرد و 255 بار بیشتر نمیتونست. اگر شما یه 4 لیتر هم میزدید یک تراکنش،
پس بنابراین قاچاق اونجا اتفاق نمیفته،
اونجا اتفاق جای دیگه است. لذا اگر قیمت واقعی بشه، حدود واقعی بشه، دیگه برای اون قاچاقچی صرف نمیکنه که یعنی چی کاری بکنه. پس این مقداری که شما میگین به عنوان یارانه پنهان از محل صرف جویی که سیو میشه بابت اون مقداری که قاچاق نمیشود، میشود جبران بشه. دوباره این مطلبی که همونجور عرض کردم، قیمت بنزین اگر افزایش پیدا کنه تو سبد ارزن خانوار محاسبه بفهمید، شاید کمتر از 2% اثر داشته باشه، ولی اینکه اون زمان که قیمت واقعی بشه مردم مصرفشون رو مدیریت میکنن که آرام آرام به این سوالکت میکنن که خودشون عمل بکنن. مطلبی که اشاره فرمودن الان این سیلیت، این سیلیت الان شما یک کسی میتونه چندین بار سیلیت رو بزنه. تنها اتفاقی که افتاده این 10 بار سیلی زدن یا سبیه جوگی لند کروز 180 لیتر میگیره. 60 میاد 6 بار این کارو انجام بده. این 6 بار انجام دادن نفر بعد رو معطل میکنه، ایجاد درگیری بین دو تا مصرف کننده میکنه، اعتراض به اون محمودی که روی تورا سکو هست میکنن، با اون درگیر میشن. و مهمترین مطلبات کردن این سیستم سامانه‌ای که آقای دکتر اشاره نکردن، سیستم سامانه‌ای که روی دستگاه ما نصبه 15 سال داره کار میکنه، تماما فرسوده است. یعنی شما کارت خودشو با این دفعه خواهش میکنم یا خدای دکتر تشریف ببرن سوختگیری کنن امتحان کنن، کارت رو شما دو بار که میزنید این دفعه سوم دیگه کارت رو نمیخونه. چندین روز بعد پس کارت رو از تو تلمبه در بیارید بکنید تا اون کارت رو بخونه، مجددا سوختگیری کنید. نهایت این امر بر این است که یه صف طولانی ایجاد میشه، مردم با هم دیگه تو این شرایط سخت با هم درگیر میشن، دائما دعوا. و یکی دیگه از اصلی‌ترین مواردی که اشاره فرمودن، شما استدلال دارید ده ها بار اگر یه اتومبیل هم بگرد دست گردون بشه کارتش عوض نمیشه. از قدیم هم همینجور دو کارت برامون تو صاحب اولیه باقی مونده. پس تو این زمینه هم نمیتواند دولت بگه من میخوام مصرف تک تک آدمایی که صاحب اتومبیل هستن کنترل کنن. پس این هیچ تفاوتی نمیکنه. شما کسی که مصرف، حالا این روال یواشات به وجود میاد، کسی که مصرف کمتری داره کارتشو ببخشید میفروشه به دیگری، همین کارت شخصیشو
بله.
این یه بازار جدید ایجاد میشه، میشه درسته. زمان سهمیه بندی و قرضاله
بله بله.
که بسیار بسیار خطرناکه
بله.
کسی که مصرف کمتر، مصرف بیشتری داره مجبور میره از اون آدم میخره
بله.
لذا این ناهنجاری ها و این فسادی که ایجاد میشه، به نظر من اگر از نظر روانشناختی اجتماعی بخوام حساب کنیم که به قول معروف کاست بنفیت بکنیم، به نظر من برگردونن در آدم ها که سوق پیدا کردن به سوی ناهنجاری، به هنجار کردنشون، بسیار هزینه برتر از این است که فکر کنیم ما بشه یه راهکار بهینه درست مدیریت شده پیدا بکنیم که چگونه مصرف بنزینمون رو مدیریت بکنیم.
بس متشکرم. آقای دکتر بهرامی ها
جان،
جانتون میبله. آقای دکتر، ما چه الان چه سال آینده قیمت بنزین رو بالا ببریم فرقی نخواهد کرد. یعنی این سال آینده وضعیت مردم همین هست به لحاظ معیشتی، الان هم همین هست، ممکنه سال آینده وضعیت بهتر هم نشه، نمیگم بدتر شه اما ممکنه بهتر هم نشه. چرا استخون لای زخم میذاریم؟ یه پروژه یا یک سناریویی است که قیمت بنزین، حالا من میدونم اگه از شما میپرسیدم میگفتید که حالا یه ملاحظاتی هست، من به عنوان نماینده مجلس نمیتونم بگم، اما من میگم و شما اگر این بود تایید کنید یا رد کنید. ببین، قیمت بنزین قرار بشه 1500 تومان و سهمیه بندی هم بشه برای سال آینده، و بالاتر از این سهمیه، حالا 60 لیتر هر چقدر که قرار سهمیه بندی بشه، بالاتر از این به قیمت آزاد بایشی 2500 تومان بنزین رو بزنیم. این سناریو سناریویی است که آقای رئیس جمهور باش موافقه، اعضای هیئت دولت بعضا مخالفن و شما دیگه نمایندگان مجلس ممکنه مخالف باشید با این قضیه. میگم این کاری که قراره الان بکنیم، قیمت رو واقعی کنیم. حالا من که باورم اینه که قیمت بنزین ارزان نیست چون مردم وضعیتشون خوب نیست، اما بله یه رانت ایجاد شده و به قاچاق هم دامن زده، اینا رو قبول دارم. چرا استخون‌های زخم میگذارید؟ این همه آقا کارت سوخت رو بزنیم، کارت سوخت استفاده بشه، جلوی قاچاق رو بگیریم، در حالی که میدونیم اصلا قاچاق هیچ ربطی به این قضایا نداره. چرا انقدر استخون‌های زخم میزنیم آقای دکتر بهرامی؟
بله، من فرمایش جنابانی رو در ارتباط با بحث سهمیه بندی و بحث قیمت واقعی و گفتمانی که بین دولت و مجلس صورت گرفته در رابطه با قیمت حالا مصور شده ای که بناست به هر صورت در حال یا سال آینده یا شش ماه دیگه یا سه ماه دیگه عملیاتی و اجرایی بشه، من قبول دارم. بله یه همچین موضوعی بوده و واقعیت هم داره. منتها عرض کردم ما با توجه به مسائل پیش رویی که داریم، وقتی قراره یک سیاستی به صورت راهبردی پیاده بشه، باید همه پکیج رو که در واقع می شود کشور ایران بخش های مختلف رو، معیشت رو، درآمد رو، اشتغال رو، مباحث سیاسی رو، مباحث حضور در حضور مردم رو، با توجه به اون شرایط و مقطع پیش رو پیش بینی کنیم و همه رو با هم لحاظ بکنیم. قطع و یقین به حسب یه ملاحظاتی توی زمینه هستش، ولی به زعم بنده، من خودم هم باور دارم که قطعا این اتفاق خواهد افتاد، حالا شاید سال آینده باشه. و ما بریم به سمت قیمت واقعی بنزین، حالا واقعیش نه، ولی حالا در مقام مقایسه با قیمت فعلیش بریم به اون سمت، یه مقداری افزایش قیمت داشته باشیم. و این به نظر بنده این عدالت بر اون دهک‌های پایین در مقام مقایسه با دهک‌های بالا. دهک بالا میبینید 5-6 تا ماشین داره، دهک پایین بعضن ماشین ندارن. خب ما داریم حق اینها رو به اونها میدیم و عدالت اجتماعی اینی میگه که ما به صورت تقریبا تساوی حق حقوق مردم رو، چون اونی که آدم متمولی هست و اونی که اون فردی که زیر خط فقر هست، این حق حقوق رو ما به عنوان قانونگذار مجری قانون بیایم ساری و جاری بکنیم. لازمش هم اینه که ما بیایم برنامه ریزی بکنیم، قانون رو خوب مصوب بکنیم و نظارت داشته شون و دولت هم اجرا بکنه. این به نظر من این عدالت و همه هم پذیرا هستن. منتها در زمان اجرا همیشه وقتی یه جراحی میکنی، یه جراحی توامان با درده، بعد یک مقداری درد رو، رنج رو برسلا جامعه ما پذیرا باشن تا با اون هدف و سیاست راهبردی که مد نظر قانونگذار و مجریان قانونه ساری و جاری بشه.
خیلی متشکرم، اشاره کردید به ملاحظات، میشه یکی از این ملاحظات
بسید؟ حالا یه چیز ندید من ورود به این ملاحظات برم، خود چیز آوری هم میدونی منظور من چیه، زیاد التهاب ایجاد نکنید، حساسیت هم ایجاد نکنید.
خواهش میکنم آقای بهرام، خیلی ازتون ممنونم، براتون از وقت
دارم.
آقای دکتر رئیس فت، خیلی متشکرم ازتون.
منم سپاسگزارم،
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
همچنین شما. خدا
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بحث شورای راهبری فضای مجازی میتونه به توسعه عدالت آموزشی کمک کنه. فضای مجازی که فرصتی است بسیار بزرگ در اختیار مردم، پیش روی مردم، شاید فقط با یک سیاستگذاری درست بتونه یک انفجاری، یک سرعت بسیار بالایی رو در رشد و توسعه آموزش به ما کمک کنه. خب چقدر گذشته از زمانی که ما مدارس عم جز بودن یا مکتب خونه ها بودند، بعد مدارس به شکل امروزی ایجاد شد و فراشان مدارس به زور بچه ها رو می بردن مدرسه. حالا طوری شده که خانواده ها می گردن دنبال مدرسه خوب. الان باز یه طوری شده که از آموزش های مثل ای‌لرنینگ داریم استفاده می کنیم، میگیم آقا چقدر فاصله داریم با دنیا، فاصله ما تو حوزه فناوری با دنیا چقدر فرق میکنه، چقدر هست و اتفاقاتی از این دست. نمیدونم چقدر فاصله داریم با این نگاه توسعه یافته ورود فضای مجازی به حوزه آموزش و چقدر میتونیم فاصله رو کم کنیم. آقای دکتر نجفی سولاری، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس محترم فضای مجازی، و جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه سوره و عضو محترم هیئت مدیره انجمن ملی سواد رسانه‌ای دو بزرگواری هستند که میخوایم در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم و استفاده کنیم از مسئله شریفشون. آقای دکتر نجفی سوداری، سلام بر شما.
سلام هم عرض کردم خدمت شما آقای راسخ.
متشکرم.
هنرمند مجری کارشناس توانا.
لطف دارید. خیلی متشکرم.
همه شنونده های عزیزی که در این صبح بانشاد موضوع حساسی مثل عدالت آموزشی و فضای مجازی رو میخوان شنونده باشید.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر مسعودی، خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و جناب آقای دکتر نجفی سولاری، شنوندگان خوب برنامه آقای راسخ، سلام عرض میکنم.
متشکرم.
امیدوارم که روز خوب و خوشی در انتظار همه ما باشه.
ان شاء الله به این دعای شما ما آمین میگیم آقای دکتر مسعودی. آقای دکتر نجفی، اگه بخوام تیتروار بگیم که فضای مجازی چطور میتونه بستر عدالت آموزشی رو فراهم کنه و توسعه این عدالت آموزشی، تیتروار اگر بگیم باید به چی ها اشاره بکنیم و برای اینکه اون موانع برداشته بشه باید چیکارا کرد؟
اجازه بدید بگم، اگر قرار هست که تو هر موضوع فضای مجازی ما به معنی واقع ورود کنیم، شش بخش رو اگر هدفگیری نکنیم ناقصه.
بله.
یعنی یکی از این بخش ها مسئله تولید محتوای بومی در فضای مجازی برای آموزش.
بله.
دوم ارائه خدمات آموزشی در فضای مجازی. چهار بخش مستوفایی میبرد، نرم افزاری و سخت افزاری و غیره.
بله.
به خصوص مغز افزاری در حوزه آموزش فضای مجازی.
درست.
به دومین بخش که به نظرم تا حدی آماده است و قابل استفاده نیست، به جهت اینکه اون دو بخش اول که عرض کردم ندارد، این ساخت عدالت آموزشی است از جهت فضای مجازی. یعنی اینکه آیا در همه نقاط کشور دسترسی آسان، راحت، ایمن و مطمئن به اینترنت هست؟
بله.
یا شبکه ملی اطلاعات دایر هست؟
بله.
حالا فرق نمی‌کنه چه اینترنت چه شبکه ملی اطلاعات.
درسته.
چهارمین بخش که به نظر من حالا بحثش مستوفاتر میشه.
بله.
کاربران دارای سواد رسانه از سطح خانواده و دانش آموز و معلم و سیستم آموزشی به طور کلی.
درسته.
که آیا این کاربران درک استفاده از اون بخش قبلی رو دارن؟ مورد چهارم که بسیار مخفول مونده.
بله.
بحث قوانین حاکم بر آموزش در فضای مجازیه. قوانین و مقررات اینجا خیلی مهمن.
بله.
و بخش آخر بحث حکمرانی، رگولاتوری و تنظیمگری فضای مجازی برای ایجاد عدالت آموزشیه. یه عده‌ای با پهنای باند بسیار زیاد انواع اقسام فیلم‌های آموزشی در اختیارشونه.
بله.
منابع بسیار زیادی دارن و رگولاتوری نمیشه در مقابلش یه جای دیگه که بسیار امکانات محدودی داره، به محض این که به یه فضای آموزشی در با یه پهنه باند کم هم حتی میخوان مراجعه کنن برخورد میشه و یا دسترسی ندارن.
بله. ممنونم، همراه ما باشید آقای دکتر نجفی. آقای دکتر مسعودی.
بله، من در خدمت هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر مسعودی، آقای دکتر نجفی اشاره کردن به حوزه‌های مختلف. ما تا از فضای مجازی صحبت میشه از نگرانی‌ها میگیم، از آفت‌ها. بله. میگیم. شاید به دلیل اون مورد اول دومی باشه که آقای دکتر نجفی روش اشاره کردن، تولید محتوا برای آموزش یا خدمات آموزشی در فضای مجازی. اما واقع مسئله اینه که ما تو حوزه قوانین هم دچار چالشیم. اگر این شش محور رو مبنا قرار بدیم که بگیم آقا کدام یک از اینها رو اگر ما اصلاح بکنیم تو ریلی میفتیم که این فضا میشه برای ما فضای فرصت، نگرانی ها کاهش پیدا میکنه و اصلا تو مسیر توسعه قرار میگیریم، کدامی که باید انجام بدیم و انجام ندادیم؟
بله، بحث خوبی آقای دکتر نجفی سولاری مطرح کردن. مواردی که فرمودن، ما چون بحث توسعه رو فرمودید، من اعتقادم بر این است که ما نیاز به یک برنامه توسعه داریم.
بله.
منتها در برنامه توسعه ما دو تا دیدگاه رو در کشورمون شاهد بودیم، چه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.
بله.
الان در همین شش موردی هم که آقای دکتر نجفی فرمودن.
بله.
همین بحث توسعه هست. ببینید، دو نوع نگاه به توسعه هست. نگاه اول به توسعه ارتباطات فکر میکنه.
دوست.
مثلا میگیم زیر ساخت ها باشه، کامپیوتر بایانه به اندازه کافی در مدارس باشه، نمیدونم ما برنامه‌ریزی داشته باشیم که مثلا بتونن آموزش های از راه دور انجام بدن، زیر ساخت درست بشه. و یه بحث دیگه ای داریم، نگاه دوم هست، بحث ارتباطات توسعه است. ما انصافا تو این قسمت دوم خیلی مشکل داریم، یعنی برنامه های توسعه‌ای که نوشته شده در این 6 برنامه قبلی، برنامه هفتم، ما بیشتر نگاهمون نگاه توسعه ارتباطات بوده.
خب.
و البته لازممون ولی کافی نیست. ما باید به ارتباطات توسعه بکنیم. در ارتباطات توسعه بخش بسیار مهم قضیه در عدالت آموزشی سیاست گذاریه.
بله.
داشتن خط مشی است که مربوط میشه به همون قسمتی که آیت الله فرمودن حکمرانی.
درسته.
بنابراین من فهم میکنم که ما هم در سطح آموزش های ابتدایی، متوسطه و حتی آموزش های عالیمون باید بیاییم و نگاه بکنه ببینیم خلاهایی که وجود داره و مقررات گذاری هایی که انجام دادیم چه تحولی باید ایجاد کنیم، چون به هر حال خیلی از کارهایی که ما انجام دادیم، برنامه‌ریزی‌هایی که ما انجام دادیم، واقعا در شرایط بسیار متغیر و متحول رسانه‌های جدید اصلا جوابگو نیست.
درست.
شما ببینید اگه مثلا یه زمانی تلفن همراه نبود، خب خیلی از مردم می‌رفتن روزنامه می‌خوندن، خیلی ها حتی از طریق روزنامه و مطبوعات آموزش می‌دیدن. الان شما نگاه کنید با همین موبایل ها و همین تلفن های همراه چه تحولی در زندگی ما ایجاد شده.
من.
چقدر مثلا مخاطبای مطبوعات در تلویزیون سوق پیدا کردن به سمت شبکه های مجازی.
درست.
و بعد شبکه های مجازی، خب یه بخشش مثلا شبکه های اجتماعی هستن، یه بخششون رسانه های اجتماعی هستن.
درسته.
اینا هر کدوم در حوزه آموزش واقعا نقش بی‌بدیلی دارن. من فکر میکنم که مواردی که آیدوتو فهمودن اگر بیاییم و البته آیدوتو هم اشاره کردم بحث مقررات، من عرضم اینه که بیاییم و به ارتباطات توسعه بیشتر فکر
کنیم. ممنون از لطفتون آقای دکتر نجفی.
بله.
یک دقیقه جناب عالی، یک دقیقه هم آقای دکتر مسعودی اگر ممکنه بفرمایید که مهمه رشد، مهمه رشد کردیم، اما اون چی که مهمه تداوم رشد دیگه. بله. چه کنیم به اون تداوم رشد برسیم؟
دکتر مقصودی اشاره خوبی داشتن، گفتن اساسا باید برنامه توسعه داشته باشیم.
خوب.
برنامه توسعه، خب همونطور که شما هم اشاره کردین، فقط تکیه به داشته ها نیست، تکیه به اون چیزی که باید داشته باشیم.
بله.
و ادامه بدیم. من به نظرم میرسه، حالا اجازه بدید، ما معمولا مدرس ها و معلم ها یک کمی نگاه نقادانه به مسئله حکمرانی در فضای مجازی داریم و معتقدیم خیلی از تکالیف انجام نشده.
درسته.
اجازه بدین بگیم کجاها ما خلأ داریم. ما ببینید در بحث برنامه توسعه که آقای دکتر مسعودی به حق اشاره کردن، تو همون 6 بعدی که معتقدم همش باید توجه بشه، ما اول توقعمون از شورای عالیه.
درست.
شورای عالی حالا فرهنگی رو داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، شورای عالی امنیت ملی داریم.
بله.
دیگه ما چی باید در کشور از جهت ساختار حکمرانی ایجاد میکردیم که سیاست گذاری به معنی عام به برنامه ریزی انجام نده؟
بله.
خب نشده. وقتی شما مدت هاست بعضی از شوراها در این زمینه اصلا تشکیل جلسه ندادن.
درسته.
مسئله شون مسئله چیز دیگری و بعضی موقع دعوای حیدری نعمتی،
درسته،
به قول آقای دکتر دیدگاه ها دیدگاه توسعه ارتباطات نیست.
درسته.
یه دیدگاه دیگری است. این بخش اول وظیفه شورای عالی به عنوان بخش حکومت. بخش دوم وظیفه دولته.
درست.
دولت چه میگیم؟ باز عام میگیم. ما منظورمون فقط دولت.
دولت معنی عمومی. بله.
یا وظیفه آموزش پرورش تنها یا وزارت علوم نیست.
درسته.
مجموعه نهادهایی که از منابع که مردم در حقیقت در خزانه ایجاد کردن.
درسته.
از منابع نفت، نمیدونم مالیات، فرزانه که و اینا یه تکالیفی دارن برای توسعه برنامه عدالت آموزش، همشون یه تکالیفی دارن.
متشکرم آقای دکتر نجفی. ببخشید چون فرصت
بعدیش میشه سازمان ها و نهادهای بخش خصوصی که حتما تکلیف دارن، ما نمیخوام بگیم تکلیف ندارن. من اینجا توصیه مشخصم برای توسعه فضای آموزشی در فضای مجازی، پیشنهادم اینه که خانواده ها عنایت خاص بکنن.
متشکرم آقای دکتر نجفی.
خودشون میتونن انجام.
ممنونم آقای دکتر مسعود، خیلی فرصت کوتاه، میشه خواهش کنم کوتاه جمع بندی کنید؟
من چون اشاره فرمودم به شوراها، ما من اعتقادم اینه که شوراها باید از پایین شکل بگیره. مثلا الان ما یه شورای راهبردی آموزش داریم در کنار شورای دیگه کاری که فهمودن. به نظرم اینا باید از دل خانواده ها و مدارس شکل بگیره و اطلاعات و دادا از پایین بیاد سطح بالا که نخبگان ما که در شوراهای بالا دستی هستن ان شاء الله بهتر و مفیدتر تصمیم بگیرن.
ممنونم آقای دکتر مسعودی عزیز، براتون از موفقیت
میخوام.
آقای دکتر نجفی از شما متشکرم. زنده باشید. خداحافظ. و از همه شما مردم متشکرم که صبح گفتگو امروز رو گوش کردید. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم.
خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رهاشم. خدا رو چه دیدی، شاید غصه رد شد، دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. تو ترسی نداری از عشق و جدایی، میخوای پر بگیری به سمت رهایی. برای تو موندن دلیلی نداره، برات حرف رفتن شده راه چاره. خدا رو چه دیدی، شاید
روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هم وطنان عزیزم آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید، تندرست باشید. دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه